روشنسازی ارائه میکردن توضیح میدادن که ما مسکن داریم ولی نیازی به ساخت مسکن نیست. خود دولت هم تقریبا رها کرد به خاطر مشکلات عدیدهی که حالا درون و برون کشور هست، تقریبا دولت خیلی ورود پیدا نکرد تا کم کم این بحران شدتش بیشتر شد و امروز که بحث اجاره خونه و قیمت ساختمان اینقدر بالا رفته، بالاخره هم مجلس به شرافت افتاد، هم خود دولت متوجه شد که خیلی عقب میفته و این داره یه بحران اساسی که کشور ایجاد میکنه. به نظر من دولت اگه یه برنامه مدون، یه طرح جامع مسکن رو ارائه بده، چقدر ما مسکن داریم، چند میلیون خانوار داریم، حالا بر اساس خانواری که داریم، مثلا 22 میلیون خانوار، 24 میلیون مثلا واحد مسکونی داریم یا بیشتر، خب میگیم آقا این واحدهایی که مسکونی که خالیه، اینا رو باید شما همین مالیات به اصطلاح بر عواید سرمایه رو ما سریع تصویب کنیم. خود همینم به خاطر اینکه به نظر بنده به خاطر اینکه تعارض منافع هست یه مقداری گیر داره، یعنی اینو نمیخوان بعضیا که اصلا این بیاد و تصویب بشه، این رو باید سریع تصویب کنیم. دولت باید لایحه بر فشار بیاره که آقا این رو باید حتما تصویب کنیم. بسه چرا؟ چون بعضیا شاید الان خود کسانی باشن در درون دولت دریا در مجلس شاید مثلا چندین واحد مسکونی خونه داشته باشه، با اینا بالاخره تعارض منافع دیگه تصویب بشه متضرر بشه. اینها رو ما باید کنار بذاریم، واقعا برای خدا و برای رضایت مردم تلاش کنیم که این مالیات در عواید سرمایه بشه. کسایی که خونه های بیشتر از یک واحد دارن مالیات بدن. شما حالا مثلا انگلیس هست، سوئد هست، خیلی جایی دیگه کشورهای توسعه یافته به ازای هر واحد اضافی 40% باید مالیات بدن و این باعث میشه که دیگه کسانی نمیرن پول خودشون سرمایه خودشون رو بیارن بریزن فقط در داخل به اصطلاح کارهای سرمایه‌ای مثل مسکن، مثل به اصطلاح خودرو، مثل ارز و غیره. این هم باعث افزایش نقدینگی بشه، هم باعث تورم میشه و همین که اشتغالی هم ایجاد نمیکنه. پس دولت اگه بیاد در این بخش ورود کنه، من فکر میکنم هم میتونه مسکن رو مهار کنه، هم میتونه قیمت گذاری کنه و همین که در کنارش بالاخره انبوه‌سازان هم برایشون یه مشاوره‌ای رو ایجاد خواهد کرد، میتونه به سرعت مسکن بسازه و جوابگو هم باشه. اینا من تصورم بیشتر بر اینه که اراده ای که لازم از ورود کنند و واقعا قاطعانه بتونن در این بخش حضور پیدا کنند نیست و متاسفانه دلالان، سفته‌بازان و اونایی که دنبال سودای کلان هستن باعث شده که قدرت بازار رو در دست بگیرن و خودشون مانور بدن و همین باعث شده که مسکن به صورت افشار گسیخته قیمتا رو افزایش بده. مثل خودرو تو همین مدت کوتاهی امروز نیومده یه قیمت روز فردا 100 میلیون تومان افزایش پیدا میکرد که این معلومه دیگه هم اقتصاد مریض، هم رها شده است، هم تدبیر اساسی نیست و سیاست گذاری هم اساسی نیست که بتونه بالاخره این بازار رو کنترل کنه.
خیلی متشکرم آقای علوی،
خیلی متشکرم. خدا حافظ.
آقای سید حسن علوی عضو عمران مجلس در خصوص نامه‌ای که این کمیسیون به رئیس جمهور برای حل مشکل مسکن نوشته بود صحبت کرد.
تازه‌های خبر.
عبدالرضا مصری رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون برنامه بودجه با بیان اینکه ما خود اقتصاد را گم کردیم گفت باید بتوانیم بین نگاه به بودجه و اعداد و ارقام تحصیلات دولتی از 1600 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور که دست مردم است اشتغال ایجاد کنیم و باید توجه داشت که اشتغال با تحصیلات و اعداد و ارقام دولت بودجه درست شدنی نیست. این نماینده مجلس با اشاره به ظهور روزانه انواع سلاطین اقتصادی در کشور گفت این سلطان ها همه سود رو در واردات دیدند و پولشان را آنجا بردند و واردات یعنی سفته بازی و اگر ما در تولید مشکل داریم برای آن است که سود ده نیست. اگر تولید سود ده شود نقدینگی را خود به خود جذب می کند. ظریف گفت ما با هندوستان ارتباطات اقتصادی گسترده داشتیم. سیستم مالی ویژه‌ای بین ما و هندوستان برای همکاری‌های دو جانبه استفاده می‌شود. ظریف در بعد به ورود به دهلی نو درباره این سفر گفت هند یکی از شرکای نزدیک ایران است. در حوزه‌های مختلف ما با هندوستان ارتباطات بسیار گسترده‌ای داریم. ارتباطات اقتصادی گسترده داشتیم. سیستم مالی ویژه‌ای بین ما و هندوستان طراحی شده بود و این سیستم برای همکاری‌های دو جانبه استفاده می‌شود. همینطور هند یکی از بزرگترین مشتریان نفت خام جمهوری اسلامی ایران بوده. ما با هند در حوزه‌های دیگر از جمله رابطه فرهنگی، سیاسی، همکاری‌های منطقه‌ای، همکاری در افغانستان روابط بسیار گسترده‌ای داریم. عملیات گسترده پهپادی گروه‌های یمنی علیه تأسیسات حیاتی عربستان سعودی نگرانی‌های این کشور و حامیش رو افزایش داده، در شرایطی که فشارها برای تحریم نفتی ایران هم افزایش پیدا کرده. همراه هستیم با آقای دکتر سیدرضا صدرحسینی از کارشناسان مسائل بین‌الملل و در این باره بیشتر باشون صحبت می‌کنیم. آقای دکتر صدرحسینی سلام بر شما.
خدمت سرکار خانم حسنی‌دخت، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. جنگ در یمن وارد فاز جدیدی شده، شرایط جدیدی پیدا کرده؟
با نام و یاد خداوند متعال و آرزوی قبولی طاعات همه شنوندگان خدمت کنم که خب مدتی پوست یک آتش بس بین ائتلاف ضد یمن و انصار الله و ارتش ملی یمن ایجاد شده. امروز هم در بخش قابل توجهی از میدانهای منازعه این آتش بس موجوده و در حقیقت علی رغم تأخیر نزدیک به 5 ماهه توافقاتی که در استکهلم انجام شد، ما از 2-3 روز قبل میبینیم که در حوزه مسائل سیاسی تغییراتی داره انجام میشه. اما این نکته ای که فرمودید من به نظرم میاد که ناظر به اقدام و عملیات در حقیقت امروز باشه و این در راستای این بود که بخش قابل توجهی از تعرات ائتلاف در این ایام انجام نمی شد و در حقیقت بمباران های بسیار ظالمانه در ماه مبارک رمضان توسط ائتلاف بر علیه مردم یمن ادامه داشت. به نظرم میاد که این اتفاقی که افتاده در راستای در حقیقت یک مقدار کم کردن فشاری بود که در این ایام سعودی ها مردم یمن می آوردن و خب همه می دونن که نقطه ضعف و پاشنه آشیل سعودی ها مسائل نفتی و یمنی ها هم به خوبی این موضوع شناسایی کردن. در حدود 8 روز پیش یک اتفاقی در ینبع افتاد، می دونین اینجا یکی از مهمترین مراکز صادراتی نفت عربستان هست که البته چون خیلی اتفاق بزرگی نیفتاد به دلیل اینکه انفجارات علارغم اینکه انفجارات متعددی بود اما نتوانست در بازار نفت تأثیر چندانی قرار بده، عملیات امروز صبح به نظرم برای جبران اقداماتی است که سعودی ها در طول ماه مبارک رمضان و شدت یابی حملات هوایی اونها.
بله، چه سری داره بر تحولات اون منطقه؟
خب میدونید که همونطور که عرض کردم خدمتتون، سعودی ها بخش قابل توجهی از درآمدهای خودشون رو بر پاشنه فروش نفت گذاشتن. قطعا و یقینا این مسئله هم برای سعودی ها میتونه ضررآور باشه، هم میتواند همپیمانان اروپایی اونها رو یه مقدار از این مسئله هوشیار بکنه که 5 سال سکوت در مقابل جنایات ائتلاف ضد یمن قطعا و یقینا بر روی موضوعات زندگی مره اروپایی ها با افزایش قیمت نفت تأثیر خواهد گذاشت. قطعا این اتفاق علی رغم اینکه اونها تلاش میکنن در اوقات موضوع رو به گونه‌ای سر و تهش رو هم بیان و اجازه ندن که این مسئله روی مسائل مختلف تأثیر داره و یا اینکه در حقیقت رسانی بشه و واقعیت های هم برای هم روشن بشه، من این اتفاق خواهد افتاد. من اگر اجازه بفرمایید یک لینکی بزنم به این موضوع چند روز پیش امارات که بله. از ابتدا به مدت 15 ساعت اماراتی ها اون اقدامی که صورت گرفته بود، یعنی در حقیقت اتفاق و حادثه ای که رخ داده بود رو کتمان می کردن و بعدن گفتن یه اتفاق جزئی افتاده و تا کشتی و غیره داره. در حقیقت این همراهی امپراتوری رسانه با این اتفاقات شاید یک مقدار تأثیرات این اقدام مهم یمنی ها رو به تأخیر بیاندازه، ولی قطعا و یقینا تأثیر خواهد داشت و این هم به این شکل خواهد بود که ائتلاف و بالاخص سعودی ها تحت فشار اروپایی ها و آمریکایی ها قرار بگیرن برای اینکه واقعا بیان و آن چیزی که انصارالله پذیرفته با حضور نمایندگان سازمان ملل اون را هر چه زودتر عملیاتی کنن و از این وضعیتی که دچار شدن و نابسامانی هایی که این بمباران ها ایجاد کرده نجات.
شدت این هشدارها رو در حدی میبینید که منجر به چنین نتیجه ای بشه که شما مطرح فرمودید؟
خانم حسین، اخبار اولیه با توجه به گستردگی انفجاراتی بوده و آسیب هایی که رسیده به نظر میاد این رو داشته باشد، اما اینکه سعودی ها چگونه و به چه میزان بتوانند جبران این آسیب ها رو بکنن که قطعا وقتی به تأسیسات نفتی آسیب میرسه جبران اون کار راحتی نیست، این یه مقداری صبر کنیم. این نکته هم باید از نگاه بازار نفت توجه داشته باشیم که اگر این اتفاق مثلا در فصلانه پاییز و زمستان افتاد قطعا و یقینا سریعتر تأثیر خودش رو میداشت، ولی قطعا این اتفاقی که افتاده بدون تأثیر نخواهد بود، همون گونه که بلافاصله بعد از حادثه ای که در امارات ایجاد شد هم بر روی قیمت نفت و هم بر روی بورس بلافاصله تأثیر خودش رو گذاشت. به نظرم باید چند ساعتی رو تحمل داشته باشیم تا وقت امر رو از شاخص‌های دیگر بتوانیم درک کنیم.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای صدر حسینی، خدا نگهدارتون باشه.
تشکر می‌کنم، خدا حافظش.
آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی از کارشناسان مسائل بین الملل در خصوص عملیات گسترده پهپادی گروه های یمنی علیه تاسیس تحریک عربستان صحبت کرد.
تازه‌های خبر.
وزیر ارشاد گفت امسال 80 میلیون دلار که برای 80 میلیون تن کاغذ میتواند صرف شود تخصیص داده میشود و برای 6 ماه اول 40 هزار تن کاغذ خواهیم داشت. سید عباس صالحی در حاشیه کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه کاغذ کتاب و مطبوعات از بحث های جدی اخیر است و رهبر انقلاب هم در نمایشگاه کتاب تهران تاکید کردند که دولت و وزرای مربوطه راه حلی بیاندیشند و کاری در این خصوص انجام شود گفت بعد از تاکید ایشان جلسات متعددی با وزیر سمت و ستاد اقتصادی دولت مجموعه مرتبط داشتیم. جلسه هم امروز با آقای جهانگیری منور رئیس جمهور برگزار شد که جنبندی اولیه این گفتگوها در ارتباط با مسیر حوزه کاغذ مثبت بود. ایشون اضافه کردند پیش از این بحث بود که باید کاغذ از کالاهای اساسی خارج شود و جزء کالاهای نیمایی قرار گیرد، اما مجموعه صنوف نشر و مطبوعات که در جلسه حضور داشتند با این امر موافق نبودند و برداشت اونها این بود که این مسئله بر قیمت کتاب و مطبوعات می افزاید، بنابراین قرار شد همچنان کاغذ فرهنگی، کاغذ کتاب و مطبوعات البته نه کل کاغذها، همچنان جزء کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی بماند. صالحی گفت در گمرکات هم مقداری کاغذ وجود داشت که به دلیل بحث ها بر سر ارز نیمایی و 4200 تومانی معلق مونده بود، چرا که در یک ماه اخیر این ترخیص اتفاق نمی افتد، اما در این جلسه تعیین تکلیف شد و تسریع اون مورد توجه قرار گرفت. حداکثر تا دو هفته آینده همه مجموعه کاغذی که در فضای گمرکات انباشته شده ترخیص می شود. خب 3010-35 شماره سامانه پیامکی ما هست. بریم به سراغ بعدی. مخصوص هست به کارت نگهداران همزمان با احیای کارت شخصی همت بنزینه. مسئله ای که با توجه به افزایش مصرف روزافزون بنزین در کشور میتونه نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت باشه. در حال حاضر آقای دکتر ناصر رئیس فرد از هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی جایگاهداران کشور و رئیس هیئت مدیره شرکت‌های فرآورده‌های نفتی همراهمون هستند. آقای رئیس فرد سلام بر شما.
بنده عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما، همه شنوندگان محترم و همکاران عزیز.
خیلی ممنونم. این تصمیم رو
من اضافه کنم که فرمودید من رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی هستم، نه شرکت فرآورده.
بله خیلی ممنونم. این تصمیم رو چطور می‌بینید شما؟
من واقعا اصلا متوجه نشدم که این مسبب چگونه است. برای اینکه میگن که آقا کارت‌های سوخت جایگاه‌ها نباشد، مردم با کارت شخصیشون استفاده بکنن، سهمیه بندی یا تفاوت قیمت هم ندارد، لیمیت و در حال محدودیت هم برای استفاده از کارت سوخت شخصیشون نیست. بعد میگن که برای جلوگیری از قاچاق سوخت و قیمت و غیره داره. من واقعا اینا رو با هم دیگه در تناقض میبینم. برای اینکه وقتی شما کارت شخصیتون استفاده میکنید هیچ تفاوت نمیکنه با اینکه کارت جایگاه استفاده میکنید، چون بنزین کالا مصرفی است. همیشه این مطلب خدمتتون من در جلسات قبل عرض کردم، مصرف کننده به اندازه نیازش به هر طریق از فراهم میکنه. الان اگر کارت نداشته باشه کارت جایگاه استفاده میکنید که خیلی دیگه کارت ندارن، اون موقع کارت شخصیش میزنه با هزار موزل، چون کارت شخصی رو جا میذاره، بعد دیگه کارت دیگه نیست، درگیری ایجاد میکنه توی جایگاه با کارگر، چالش فراوانی است. خیلی از اوقات کارت جواب نمیده، صف طولانی درست میشه، خیلی ها کارتشون رو گم میکنن یا به هر دلیلی کارتشون غیر فعال، نیازمند سوخت هستن. وقتی مراجعه میکنن اگر که به اندازه کفایت کارت نباشه درگیر میشن. من واقعا مفهوم این قضیه رو نفهمیدم. ما همیشه پیشنهاد کردیم که آقا به جای کارت سوخت بیان مردم از کارت بانکیشون استفاده بکنن. همیشه کارت بانکی در اختیار خودشونه، کارت سوخت رو به همه کس میتونن بدن، اما کارت بانکی رو به کسی دیگه نمیدن. اگر هم میخوان که به هر حال کنترل برای مصرف کننده داشته باشن، از اون طریق میتونن کنترل بکنن. حالا من کارت سوختم میدم به جلاوالی، میدم به دیگری، استفاده میکنه، هیچ کسی هم مشخص نمیکنه.
بله، حالا گفتن که این تصمیم میتونه نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت داشته باشه، رابطش چیه به نظر شما؟
اصلا چنین چیزی نیست. برای اینکه وقتی شما محدودیت نذاشتید روی کارت‌های شخصی، اگر محدودیت بذارن که همون بحث همون سهمیه بندی و به هر حال گذاشتن لیمیت و غیره ذلک، ولی اگر محدودیتی نباشه مردم وقتی فرق نمی‌کنه، هر یک نفر میاد بخواد مثلا توی لند کروز حدود 80-90-100 لیتر بنزین لیمیتی که روی کارت‌های جایگاه هست 60 لیتر برای هر نوبته. دو نوبت میزنه با کارت جایگاه میزنه، اون زمان با دو نوبت با کارت خودش میزنه. در سابق همینجور هر نفر میتونست تا 3 نوبت سوختگیری بکنه، 3 تا 60 لیتر 180 در روز، هر کارت شخصی هم میتونه سوختگیری بکنه. هیچ تفاوتی تو این قضیه نمیکنه. من واقعا این همین که اصل خدمتتون متوجه نشدم که اصلا اساس قضیه چیست که گفتن آقا کنترل میکنه مصرف رو. من تصور نمیکنم مصرف کنترل شده باشه، به هر حال یه ترتیبی باشه، این محدودیت ها برداشته بشه، قیمت هماهنگ بشه که مقدار زیادی فراورده به طور غیر قانونی و غیر رسمی از مرزهای مختلف خارجی نشه، اون وقت میشه مصرف رو بگن آقا من مثلا کنترل کنم. ولی وقتی تو وقتی قیمت اینجوریه همین مصرف هست، مگر اینکه به یه ترتیبی مردم بتونن مصرفشون رو مدیریت.
خب ببینیم که دیدگاه مجلسی ها در این رابطه چی بوده. خانم سکینه الماسی از کمیسیون انرژی مجلس همراهمون هستن. خانم الماسی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان شنونده. در خدمتتون
هستم. خواهش می‌کنم الماسی، این تصمیمی که مجلس گرفته برای کنترل قیمت بنزین، کارت سوخت جایگاهداران رو حذف کنه و کارت‌های شخصی رو به کار وارد این چرخه بکنه، دلیلش چیه؟ گفتن که کاهش مصرف سوخت، اما آقای رئیس فرد که همراهمون هستن میگن که اصلا چنین هدفی نمیتونه محقق بشه و مشخص نیست اصلا چیه داستان. شما توضیح بیشتر میدیم بهمون؟
خواهش میکنم. کارت سوخت در واقع موضوعی که مجلس داشت پیگیری میکرد و با توجه به شرایط وضعیت اقتصادی کشور و شرایطی که در حال حاضر در جامعه ما باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، وضعیت کلی کشور، مجلس خب به اون چیزی که مد نظر بود رأی نداد و تنها چیزی که مصوب کرد بحث کارت سوخت بود که عزیزان با هم اکبر دست افزایش قیمت بنزین که قیمت بنزین در حاضر افزایش پیدا نکرد. کارت درای او کارت سوخت خب قبلا با توجه به اینکه سهمیه بندی و دو نرخی بود اون موقع خب یه فرصت خیلی خوب بود که میتونه کارت تاثیر داشته باشه. الان فقط برای اینکه داشته باشن آمار دقیقی داشته باشن که در روز فقط میتونه از این کارت سوخت استفاده بکنه مبلغی، هنوز تصمیم قطعی که با کارت سوخت در واقع چه تغییر و تحولی برای کاهش قیمت صورت میگیره واقعا ما خودمون هم به این نتیجه نرسیدیم. با کارت سوخت که در واقع کاهش قیمت نمیتونیم، با کاهش ظرفیتی که حالا روزانه میزان مصرفی که داره عزیزان دارن استفاده میکنن، انشاءالله با تصمیمی که در کمیسیون انرژی مجلس راهای متعددی داره کمیسیون انرژی مجلس بررسی میکنه، مرکز پژوهش‌ها داره کمک میکنه که به یک نتیجه و یک جنبندی کلی برسه.
خب هنوز پس تصمیم نهایی گرفته نشده، اما
نهایی گرفته نشده ولی چیزی که در مجلس مصوب شد اون روز به دلیل حجم و فشاری که از مردم مجلس حل میکرد فقط و فقط تونست کارت سوخت، یعنی افزایش قیمت داشته باشه، فقط کارت سوخت.
بله، حالا این سهمیه بندی نباشه، تفاوت قیمت نباشه، محدودیت استفاده نباشه، اما کارت جایگاه داران چرا حذف شد؟ دلیل چه توجیهی برای حذف اون وجود داشته؟ خیلی کوتاه بگین خانم مرمس، وقتمون تقریبا
خیلی میکنم. کارت جایگاه داران به دلیل اینکه خب از یه کارتی اومدن چیز کردن، به دلیل اینکه سهمیه بندی هایی که هر کس از کارت شخصی خودش بتونه استفاده بکنه و آماری که برای بانک اطلاعاتی کلی مصرف کنندگان وجود داشته باشه، چون اونجوری حرف و حدیث های زیادی درش بود به این دلیل.
خیلی ممنونم خانم الماسی، خدا نگهدارتون باشه. آقای رئیسی فرد، دلمون خواست که بیشتر صحبت کنیم، فرصتمون تمام شده. متشکرم از شما، خداحافظتون.
من هم سپاسگزارم، روزتون بخیر.
خب به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون. خداحافظ.
دوستان عزیز شنونده، کم کم به لحظات نورانی و آسمانی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:01 است.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا
Yeah. در این هنگامه نور، نماز و دعا با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو